بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. مكان شريف و همچنين زمان شريف تبرسين بقيه اما افعال. این زمان شريف، مكان شريف و زمان شريف دو جهت درش هست. یکیش این است که خود زمان، خود مکان شریف است، پیش خداوند تبارک و تعالی ارزشش بیشتر از سایر مکانها و سایر زمانهاست. یکی اشخاصی که در اون مکان یا در اون زمان قرار میگیرند، یک فضیلتی برای زمان و مکان در اخبار و احادیث و قرآن و آیات مجیده ذکر شده، یک فضیلتی برای اشخاصی که در اون زمان و در اون مکان به یک وجهی هستند. زمان و مکان شریف وظیفه زیاد کنه، تکلیف زیاد کنه، یعنی تکلیفش یه قدر شدیدتر از اون جاست که در اون زمان نیست و در اون مکان نیست. و اما اشخاصی که در اونجا، در اون زمان، در اون مکان قرار گرفتند، علامت دارد به این که در از این زمان استفاده کردند و از این مکان استفاده کردن یا نه، آثاری دارد. اگر اون آثار باشد، اون زمان برای اونها شریف بوده و اون مکان برای اونها شریف بوده، و اگر اون آثار نباشد، علاوه بر اینکه شریف نبوده، نتیجه به عکس از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام زردی می نمود. اون چنون را اون چنون تر می کند. این جمله را عرض کردم برای اینکه ماه مبارک رمضان، خود ماه مبارک مبارک است، خیلی مبارک است، حساب ندارد. از همه ماها برکتش زیادتر، حتی از روز عرفه و عید و قربانی که حجاج محترم حج میکنن، از ماه ذی‌الحجه و معروف هم هست میگن ماه مبارک. در بعض روایات هم هست رمضان المبارک. در بعض روایات هم هست که یه قسمتش برکته، یه قسمتش مغفرته، یه قسمتش هم رحمته. خب این خود ماه را اینجوری تعریف کرد. یا مکان شریف مثلا کسی که مداومت داشته باشد، آمده شد در مساجد الهی داشته باشد، اهدا خصال سمان گیرش میاد. اما اگر شانس این زمان بگذرد و این مکان هم انسان برد، اونی که معرفی شده است برای خاطر او انسان او را اونجا انجام ندهد، نتیجهش ضد است، ضد او حاصل میشه. هم از روایات استفاده میشد، هم از آیات شریفه. مثلا من با مثال عرض میکنم، خطاب شده به زنهای پیغمبر: یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این آیه یا جلوترش میگه کسانی که از زنهای پیغمبر گناه بکنن دو برابر گناه می‌نویسن، یا ضعفین، چون انتصاب شریفه، زن پیغمبره، آخه زن پیغمبره، نسبت شریفه. هر کسی که اضافه به هر چیزی داشته باشد که اون مضاف الیه شریف باشد، در علم نحو هم در صمدیه دارد که گاه وقتا مذکر کسب تأنیث میکند در صورتی که مضاف الیهش مؤنث باشد، گاه وقتا مؤنث کسب تذکیر میکند در صورتی که مضاف الیهش مذکر باشد. شیخ بهایی علیه الرحمه مثال داده برای هر دو: تماشر قد صدر القناته من الدمی، شر قد صدر القنات، صدر مذکره، اضافه به قنات شده، کسب تأنیث کرده، شر قد گفتن، نگفته کما شر قد. مضاف و مضاف الیه اثر دارد، مضاف الیه در مضاف. مطلق نسبت هایی که انسان پیدا میکند در دنیا، این نسبت اثر دارد. اگر بر مطابق اون نسبت رفتار بکند اثر نیک دارد، اگر برخلاف رفتار بکند دوبل است، خاصیت بدش دو برابر میشه. و این کلی را آیون میتوانند مراجعه کنند به اخبار احادیث اهل بیت، مخصوصا در کتاب جهاد جلد 11 و وسائل ابواب جهاد العدو، بعدن هم میگه ابواب جهاد نفس. ابواب جهاد العدو که این جهادهای دنیاست 60-70 باب بیشتر ندارد، احادیثش هم زیاد نیست، اما ابواب جهاد النفس نزدیکی 100 باب عنوان کرده، هر بابی هم احادیثش زیادتر از، برای اینکه اون جهاد نفس مهمتر است از جهاد عدو، یعنی با این دشمنای بیرونی. اون روایت هم آیون شاید خودشون مراجعه فرموده باشن که در بعضی از غزوات که برگشتن مسلمین، پیغمبر اسلام فرمود: رجعتم عن الجهاد الاصغر فعليكم بالجهاد الاكبر. با اینکه اون جهادی که اونا رفته بودن خیلی مهم بود، احد بود یا بعد بود یا خیبر بود، خیلی هم کشته داده بودن، خیلی هم زخمین داده بودن، فرمود از جهاد اصغر برگشتید، اما بر شما باد به جهاد الاکبر. عرض کردن: یا رسول الله، جهاد اکبر چیه؟ فرمود: جهاد نفس. جهاد نفس، با نفس اماره بیست، هر چه آدم بیداره باید بجنگد همیشه. از کلمات حضرت امیرم هست که اعدا ادوک نفس کلتی بین جنبیک، از همه دشمنان زیر آسمون دشمنتر نفس انسان. تا 24 ساعت گناه تحویل ندهد ویل نمیکن. صبح که بیدار میشد تا غروب ببیند که هیچ گناه نکرده، خب حال یشکر الله، اگه کرده معلومه مغلوبه، در این جهاد مغلوبه، جهاد اکبره. حالا این ماه مبارک رمضان، ماهیست مبارک، ماهی بود مبارک، شعرم میخونیم که ماه مبارک، ماه رمضان رفت و عید رمضان آمد، صد حیف که اون رفت و صد شکر که این آمد. خب این شعرش خوب، اما حالا خودم چیکار کردم در این ماه رمضان که ماه رمضان شبی دارد که بهتر از هزار شب است. انا انزلناه فی لیلت المبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، تا اونجا که میگه خیر من الف شب. خب این زمان را داره تعریف میکنه، نه مرا، مرا تعریف نمیکنه. شب قدر خیلی خوبه، فضیلت دارد، مطابق 83 سال خورده ایست فضیلت داره. هزار ماه را حساب کردن 82 سال یا 3 سال خورده ای تقسیمش کنید بر 12 ماه، خارج قسمتش 83 یا 82 میشه. خب اون ماه اینقدر ارزش دارد، منم ارزش پیدا کردم. این ماه رمضان که گذشت، از اول ما تا آخر ما مسجد رفتن چند طایفه هستن در حکم شهید دادنند. یکی اونا هستن که گام برمی دارن به طرف مساجد، الخطع و الالمساجد، رو به مسجد میرن، اگه تو راه بمیرن شهید مرد. اما اگه این رو به مسجد میرد به قصد سه آیت، به قصد شروکاری، به قصد غیبت، به قصد دنیا، به قصد معامله، اینم شهید مرده. یا نه این برای خاطر مسجد میرد، چون خانه خداست میخواد عبادتش در خانه خدا قرار بگیرد بهتره تا خانه خودش. و دقت بفرمایید در روایاتی که در زمانهای شریف و مکانهای شریف و اعمال شریف وارد شده، این معنا را زیاد شما می توانید درک بکنید و به دست بیارید و یادداشت کنید، در روایات ببینید هست. اما اگر خدای نکرده در مسجد غیبت کار کسی، برادر مومن یه چیزی گفت غیبتش، اون مسجد در مسجد هم بمیرد شهید نمورده تا تو راهش برسه. برای خاطر اینکه در مسجد غیبت کردن گناهش زیادتر از اون است که در منزل، هر دو گناه است، هر دو هم بنابر قولی کبیره است، اما در مسجد زیادتره. در ماه رمضان هم آدم دروغ بگد، در غیر ماه رمضان هم دروغ بگد. در روایات آقایون خوندن که حضرت صادق فرمود که شهر رمضان لیس مثل سایر شهور، مثل ندارد. در روایات هست که شهر رمضان را فقط خداوند عالم در قرآن مجید اسم برده، بقیه ماها هیچ کدوم اسمش برده نشده. ان الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، اجمالا فرموده. اما روایت نمی‌فهمند که اون اربعه حرم هم به اندازه شهر رمضان نیست، که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، تعریف ماه رمضان را میکنه. و اگر ماهایی که در این ماه مبارک رمضان هر کسی هر کجا بوده، یا در شهر بوده یا در روستا بوده یا منزل خودش بوده، باید حساب بکنه خودش. محاسبات یکی از واجبات در ابواب جهاد النفس صاحب وسائل عنوان کرده، باب وجوب محاسبت نفس کل یومین، هر روز غروب که میشه آدم حساب بکنه ببینه امروز گناهش گناه کرده یا نکرده، ثوابش زیاده یا گناه. سید ابن طاووس هم یک کتابی نوشته به نام المحاسبات، یک کتاب دیگر نوشته به نام المراقبات. مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی که قبر شریفش در مرحوم شیخانه است، ایشون هم یک کتاب نوشته به نام المراقبات. انسان مراقب باشد، مراقب باشد که دهنش که باز میکنه چی میگه. در بعض روایات هست که صحابه پیغمبر اسلام وقتی که در مدینه طیبه موعظه میکرد و راجع به آفت زبان صحبت میکرد، عده‌ای از صحابه سنگ ریزه را میشستن تو دهنشو مینداختن، تمیز باشد که گرد و غبار پای نره، حرامه بسن. اون سنگ ریزه را تو دهنشون انداختن که موقعی که حرف بزنه چق چق کنه، یادش بیفته چی میخواد بگه، چون اگه سنگ باشه نمیشه حرف بزنه. این میگه که این مربه اون مربه تا متوجه بشه که چی میخواد بگه، میخواد که عبادت بکند یا معصیت بکند یا نه عبادت نه معصیت، از این سوال که بیرون نی. اون وقت این مواظبت معناشه، معنای مواظبت این است که انسان هر حرفی را که میزند یک قدری تأمل بکند. مزن بی تأمل به گفتار دم، بدون تأمل حرف نزن. اگر این شد ماه مبارک رمضان، ببینیم که خودمون حساب بکنیم، ببینیم که ماه رمضان رفت و عید رمضان آمد، میگیم صد حیف که اون رفت. صد حیف برای چی بود؟ صد شکر که این آمد برای چی شکر میکنیم؟ شکر میکنیم برای اینکه حالا دیگه خورد و خوراک آزاده، این شکر ندارد که، یا برای چه جهتیه؟ و اگر اینجوری شد آثار دارد. هر کس حساب خود را شخصا دارد. ان الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر فردی از افراد مکلف، چه پسر چه دختر، چه عالم چه جاهل، چه بازاری چه اداری، هر کسی جداگانه به خودش را بیشتر میشناسه، شک ندارد. مرحوم آیت الله عظمای خونساری، آسام تقی خونساری، مؤسس نماز جمعه بود، خودش هم واجب میدونست و میخوند، قریب 59 سال از دنیا رفته. ایشون میفهمودن هر که هر چه تعریفت میکند باور نکن، چون خودت خودتا بهتر میشناسی. این آدم خوبیه، این آدم فرانه، آدم باد نکنه نباید بگه راست میگه من آدم خوبیه. ما این خودش همون غرور انسان را بیچاره میکنه، باید بگه اشتباه کردی. امام رضوان الله تعالی علیه، کلمه یادم افتاد عرض کنم، مجلس اولی که کاندیدها و اختیار من بود جمع بشن وارد مجلس بشن، امام در حضور امام، اول رفتن محضر امام رضوان الله تعالی علیه. یک کسی که شخصی بود، شاید الان هم هست یا نیست نمیدونم، اما خوب صحبت میکرد. به او گفتن شما صحبت کنید اول در محضر امام، صحبت کن. رادیو پخش میکرد. این که شروع کرد به صحبت کردن، بعد گفت منهای پیغمبران اولل عزم که حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، یکم پیغمبر اسلام، منهای اینها امام از بقیه پیغمبران هر چه بالاتره. به خیالش حالا یه مدالی بهش میدن. بعد نوبت امام که رسید اینجوری کرد، حتی تلویزیون هم میشه گفت که فرمودن این یه حرف های زد، به خیالش درسته، بسم الله الرحمن الرحیم، حرف های خود شده اینا که موعظه کردن. این معناش نیست که انسان مواظبه، تا میگن یه از فلانی بالاتره خیال نکنه راست میگه، بگه اشتباه کرده. این همون فرمایش آیت الله خونساریه، ایشون هم نماز جمعه و خونساری همیشه می آمد. می فهمود هر که هر چه تعریفت میکند باور نکن، خودت خودتا بهتر می شناسی. این همه آیه قرآن است که ان الانسان على نفسه بصیر، بصیره به اعتبار نفسش یا مبالغه، تا مبالغه است، خیلی یعنی بیناتره، آگاهتره نسبت به خودش. مردم این صورت ظاهر میبینن، واقعا مطلب خبر ندارن با خدا چه رابطه ای داره یا ندارد. آثار ماه مبارک رمضان به نحو اجمال عرض میکنم این است که انسان بعد از آنه که ماه مبارک در رب ببیند بهتر شده. اون وقت غیبت میکنه حالا دیگه نمیکنه، اون وقت دروغ میکنه حالا میکنه، اون وقت خودش بالاتر از همه میدونه حالا نمیدونه. اگر ببیند که این اثر درش هست، شکر خدا را بکنه که ماه رمضان درش اثر کرد. این ماه شریفی که لیلت القدرش خیر من الف شهر، در روحیه اینم یه خود اثر کرده. و اما اگر خدای نکرده همونی که بوده، یه گرسنگی خورده و یه تشنگی، بعدا همونه. ماه رمضان که در میره می خلاص، حالا دیگه آزادیم هرچی بگیم. نه، این درست نیست، این اشتباه. مکان شریف، زمان شریف، تأثیرش در این است که آدم خودش تصدیق بکند بر اینکه بهتر شده. یه مثالی عرض کنم که امام رضوان الله علیه در همین مدرسه در درس اخلاقشون میفرمودن یه عده‌ای میرن به حرم‌های شریف امام یا امامزاده ها، یا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما، یا حضرت معصومه، یا حضرت عبدالعظیم، یا سایر امامزاده اونجا بنا میکنن گریه کردن. های گریه، های گریه. میفهمود اگر بیرون آمد بهتر شده بود اون گریهش راسته، و اگر نه هموم و گموم دنیا جمع شده اونجا آزاده، تو خیابون گریه کنه پاس اونا میگیرندش، میاد چرا بی خودی گریه میکنه، اما در حرم آزاده گریه میکنه، داد میزنه، میاد بیرون همونی که هست است. میفهمود این گریه دروغه. دلتون خوش نکنه که رفتیم حرم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها چقدر گریه کردیم. گریه کردی یا پول نداری یا بچت مریضه یا خودت پیر شدی ضعف قوه پیدا کردی بازن گریه میکنه. اما گریه برای این است که چرا یک عمری من ترقی نکردم، همونی که بودم هستم، بلکه علاوه بر این که ترقی نکردم هیچ جا رو خودم عرض میکنم تنزل کرده. یعنی اوائل جوانیش انسان یک صفای نفسی دارد، نه با کسی دشمنه، نه تکبر دارد، نه خودش تکبر دارد، نه خودش بالاتر میدوند، نه عداوت، هیچی نداره. کم کمک که بزرگ میشه زن و بچه و فرزند از او غیبت کنه دنبال او حرف بزن، دنبال او دروغ بگو، چی بگو، یه لومه نوم دست به دست بیا. این وا ویلارس اگه اینجوری باشه تنزل کرده علاوه بر اینکه ترقی نکرده. علامت اینکه ماه مبارک رمضان در رفته این اثر کرده در ماها این است که خودش حس بکنه که بهتر از سابقه، نه به دیگرون بگه من بهتر شدم، نه خودش بفهمد که یه قدیم مواظبه. اگر اعدا عدو که نفسک باشد معناش نیست که دشمن همیشه جنگ دارد با خصم خودش، این نفس امارت دائما جنگ دارد، حتی در خوابم نمیذارد آرام بگیره، خوابم میبینه، خواب آشوب میبینه. وقت این معنا، اگر این معنا را حالا یه جمله ای را در دعای وداع امام زین العابدین سلام الله علیه که در صحیفه سجادیه است، این من آوردم یه جمله را خدمت آقایون بخونم ببینیم که چی میشه. دعای وداع دارای معانی خیلی، محتوای خیلی پرمعنا و اولش مدتی تعریف خدا را میکنه، قبل از آنکه نطفه بشد و بعد از آنکه نطفه شده است و بعد از مورد شکم مادر شده، در شکم مادر نه ماه مونده و بعد از دنیا آمده، پدر و مادر چقدر زحمت کشتن و تربیت کردن، اینا همه رو میشموره، میگه خدایا همه اینا دست تو بوده، تو درست کردی، من که خودم هیچ نمیدونستم چقدره. بعد از بیان این نعمت ها قسمت اوائلش مدتی این بیاناته، بعدن هم میگه از جمله نعمت ها این است که ماه رمضان قرار دادی برای ما که ماه رمضان را ما روزه بگیریم، از جمله فرائضی که قرار دادی صوم رمضانه. خیلی خوب، اون وقت این صوم رمضان چیه بنا میکنه بیان کردن که خدایا اینها را تو معرفی کردی، اگه تو نمیگفتی که ما درک نمیکردیم. یه قسمتی از اینها را میگه. بعدن هم میگه خدایا تو به ما یاد دادی دعا کن، تو گفتی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، دعا را عبادت نام نهادی. مقداری این تعریف ها را میکنه که این همه دست خداوند عالمه. اون وقت از دعاهایی که شروع میکند عذرخواهی این که من در ماه رمضان کوتاهی کردم، اونجوری که باید احترام ماه رمضان را بکنم نکردم، واقعشم درسته دیگه. یعنی ماها را ائمه را نمیدونیم چه جوریه، چه عالمی داشتن، این بیاناتی داشتن، اما ماها کوتاهی میکنیم در حق ماه مبارک رمضان. میگه بعد از این کوتاهی ها را مقدار میشمرد، تقاضاهای خودش را از محضر ربوبی بیان میکند که را این کوتاهی ها را ببخش حاصلش، در ردیف اون کسانی که تو کوتاهی نکردن ما را قرار بده، یعنی در ردیف اولیاء الله. خب مقداری هم این را بعضی چیزها را هم تقاضا میکنه که نشد این کار، از جمله چیزهایی که اواخر این دعای شریف تقاضا کرده است که نشد، این یه جمله را میخوایم بخونیم بعد ازش استفاده کنیم مطلب را. حالا یه جمله جلوتر شرح میکنم تا اون دو برسه. اللهم، این دعای وداع 45 صفحه سجادیه، اللهم و ما علممنا بهی من شهر فی شهرنا هازا من لممن، اون کارهایی که در این ماه مبارک رمضان کردیم فرود آمدیم، گناه کوچلو رو لمم میگن، او اسمن یا گناه بزرگتر، او واقعنا فیه من ذنبن یا واقع شدیم خود به خود در میان گناه، و اکتسبنا فیه من خطیعتن و خطایایی را کسبی کردیم در این ماه رمضان، الا تعمد منا یا عمدن او الا نسیان، ظلمنا فیه انفسنا، هر کدوم باشد چه نسیان چه عمد بر خودمون ظلم کردیم، او انتهکنا بهی حرمتن یا احترام محترمات را نگه نداشتیم، حد که احترام مؤمن محترمترینه بر حسب بعض روایات، یک کلمه آدم در ماه رمضان غیبت مؤمن بکنه این انتهاک حرمته، می نباید مؤمن را غیبت کرد، او انتهکنا بهی حرمتن من غیرنا، میگه خدایا این کارهایی که ما کردیم درود خودت را، فصل علی محمد و آله. وسترنا به سترک، ما را بپوشان به پرده خودت، یعنی خدا ستار العیوب، این عیب را با ما بپوشان، و عفو عنا به عفوک، درگذر از ما اون صفت عفویتی که داریم. حالا این جمله مال، ولا تنسبنا فیه لعیون شامتین، مرد بنده این جمله است، میگه ما را در جلو چشم شماتت کنندگان نصب نکن. شماتت کنندگان کسانی هستن که به محترمات الهی چندون احترام نمیذارن، اما توقع دارن که اونایی که احترام میذارن بهتر بشن، اگر بهتر نشدن بنا میکنن شماتت کردن، سرزنش کردن، این هم روزه دارا، این هم مسجد بروها، این هم نماز جماعت ها، این هم مثلا ممون جماعت شدن، این هم ممون شدن، این شماتت خودش گناه دیگه. اون وقت ما را حضرت سجاد تقاضا میکنه از محضر پروردگار جوری قرار نده که در جلو چشم شامتین، یعنی شماتت کنندگان قرار بگیریم، یعنی اعمارمون یقدی بهتر بشه. اگر اعمار همون اعمار باشه، میگه این روزه داره، من روزه خوردم این روزه نخورده، هر دوم یکی، روزه خور و روزه بگی، هر دو یکی هم دنگه، از خدا نمیترسه، از دروغ نمیترسه، از غیبت نمیترسه. این خودش یک تقاضاییست که از محضر ربوبی امام سجاد کرده. میگه ولا تنسبنا فیه لعیون الشامتین، جمله دیگرش هم ولا تبسط علینا فیه السنت تاقین، از فرمانهای الهی میکنن زبان اونها باز نکن به وسیله امن، یعنی زبانشون باز میشه، میگن معلوم میشه عبادت اما بی خوده، به جهتی که این بهتر که نشد که، و همین دلیل رو میارد برای اینکه خودش پس در راه مستقیم داره میره که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، میگه این نماز خون با من یکیه، اگر اینجوری شد گناه انسان دوبله، یکی اسباب گناه دیگری شده، شماتت میکنن، زبون درازی میکنن، زبونشون باز میشه، و یکی اینکه خودش گناه کرده فی حد ذاته، هیچ کس هم نفهمد بازم گناه دیگه. این دو جمله را امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه سجادیه، دعای وداع 45 صحیفه سجادیه است، از محضر پروردگار تقاضا کرده، و ما این معنا را اگر یقدی القاء به اصطلاح علمیش میگن القاء خصوصیت، القاء خصوصیت بکنیم، یعنی ماه رمضان به ماه و ماه رمضان دخالت نداره، مسجدی بودن به ماه و مسجدی بودن دخالت نداره، اونی که دخالت داره که انسان یه عنوان دیگری به خودش گرفته، اون عنوان تکلیف زیاد کنه. از جمله ما توفیقاتی که به ما مرحمت کرده برای تحصیل علم، آمدیم در حوزه مقدسه علمیه قم تحصیل علم بکنیم برای اینکه مردم را هدایت کنیم، لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، در درجه اول، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برمیگردن به قومشون بگن حلال اون رو این پاک اون نجس. خب غرض اصلی از آمدن مراکز علمی تفقه در دین و دنبالش انذار مردم، ولو به مسئله گفتن باشد و بیان حلال و حرام باشد، شیخ انصاری فرموده بیان احکام هم خودش انذاره، مراجع تقلید که رساله می نویسن هم خودش انذاره ایشون فرموده. بنابراین ولیون ذرو قوم هم اذا رجعوا الیهم، قایت اصلی نفر الالعلم است لولا نفر من کل فرقه، آیه نفر قرض اصلی رو این قرار داده، اولش یتفقهو فی الدین، بعدن ولیون ذرو قوم هم اذا رجعوا، نه مراد از تفقه تفقه اصطلاحی باشد، یعنی اصطلاحات آشنا باشد، امر به شیء مقتضی نایر ضد خاصش هست یا نه، اجتماع امر نه جایزه یا نه، خب اینا اصطلاحات علمیه، البته فایده هم داره باید هم خون. اما قرض از تفقه مرحوم آیت الله آزمای عراقی رضوان الله تعالی علیه در همین مدرس که درس میفهمودن نقل میکرد از مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون میفهمونده است محتمل است که معنای تفقهو فی الدین یعنی خودشون دیندار بشن، دیندار بشن، باورش بیاد که دین حق، دروغ حرامه، غیبت حرامه، حلو برا زدن برای دنیا برای شان ماها نیست، مادیات رو به رخ مردم کشیدن شان ما نیست، معنویات رو به مردم باید حالی کرد، معنویات رو به خودش حالی کنه. لیه تفقهو فی الدین احتمال داره که میفهمودن ها چیخ میفهمود است، احتمال داره معناش این باشه که دیندار بشن، لیه تفقهو فی الدین، اگر دیندار شدن بعد دلیون زیر اگومه هون احتمال هست که قطعی که نیه، اما احتمال هست. اگر غایت اصلی از تحصیل علم این باشد که انسان دیندار بشد یا دینشناس بشد هر معنی بکنید بعد مردم را انذار بکند، وقت این یه عنوانیست به خودش گرفته که جز محصلین علوم دینیه ماها را اسمشا میذارن علوم دینیه، معدنشناسی، زمینشناسی، آسمانشناسی، اینا علوم مادیه است، کهکشان فلک چند تا ستاره دارد، اینا همه علوم مادیه است. اما اونی که میگه حلال و حرام، جهنم درست کن و بهشت درست کن، اینا میگه علوم دینیه. اون وقت اگر این عنوان رو با ما خودمون گرفتیم با سایر مردم باید تفاوت داشته باشیم، اینه با سایر مردم باید. یعنی اون مقداری که سایر مردم اقبال به دنیا دارن ما به حسب واقع بیننا و بین الله نه بگیم بیننا و بین الله اقبال نداشته باشیم، اون اندازه رو نیاریم. وقت القاء خصوصیت از این دعای شریف که میکرد که ماه مبارک رمضان حالا که در رفت مرا وسیله برای شماتت شماعت کنندگان قرار نده و زبان مردم را اونا که تاقیند و یاقیند با دیندارها و دینها زبان اونا را باز نکن. لا تبسط علینا ارسن تاقین، زبانهای تاقیان کنندگان را بر ما پهن نکن که هرچندشون بخواه بگه، و اگر اینا ببینن که ما بهتریم یه زبانشون باز نمیشه، یه روشون نمیاد بگن. یه معناییست به نحوه کلی، کلیه چیزهای برکت دار زمان باشد، مکان باشد، عمل باشد، تحصیل علم که افضل اعمال است در این زمان بعد از واجبات، نداریم یک چیزی که ثوابش بیش از تحصیل علم باشد. حتی در شبهای قدر محدث قمی علیه الرحمه در مفاتیح نقل کرده است، میگه که مشایخ ما نقل میکنه از احمد بن محمد حسن بن ولید که او احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید میگفته مشایخ ما، یعنی اونایی که قبل از احمد ابن محمد صدوق و پدر صدوق قبلش، مشایخ ما میگفتن که مذاکرت العلم فی هاتین اللیلتین، یعنی 21 و 23 مذاکرت العلم افضل، یعنی افضل از دعای کمیل و دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر و افتتاح، مذاکره علم بکنن. معناش هست که از همه چیزها تحصیل علم در خصوص اون شب افضله، اون نیست که شب دیگه غیر افضله، یعنی همیشه در صدد تحصیل علم باشن. اگه این معنا یه مقداری برای ماها یعنی باورمون بیاد که درسته، اینا با باور آمدن اسمش ایمانه، ایمان یعنی زیر بار برد باورش بیاد. یه آدم مثلا روی فرش نشسته میگن زیرش عقربه، باورش میاد فوراً پا میشه همه را میتکنن که نبوده راست بگه. اگر احکام اسلام و احکام قرآن به نحو کلی دستورات شرع مقدس باورمون بیاد بر این که این فضیلت دارد بر سایر کارها، هیچگاه دیگه بیکار نمیمونیم، بیکار قدم نمیزنیم، چیزهای دیگه ای را که به درد نمیخورد وارد نمیشیم و کنا نخوض مع الخائضین نمیشیم. و این معنا یکی از نعمتهای خداوند تبارک و تعالی است که زمان شریف که میگذرد ببیند چی شد، مکان شریف که میاد بیرون از مسجد ببیند بهتر شده یا نه، یا به فرمایش امام رضوان الله از حرم که میاد بیرون همه گریه کرده ببیند بهتر شده یا نه. اگر بهتر نشده اینا گور زنکه، پستونک میگن دهنه بچه میزنه تا صبح میمه که هیچی توش نی، اینا میگن گور زنک تا خوابش ببره، شیر نداره. این کارها و این تعریفها و این بساطهایی که علما هم چینن من خیال میکنم به من میگه. این اول بعد از ماه مبارک رمضان به فرمایش سید ابن طاووس میگه ماه رمضان اول ساله، روایت هم یه دونه داره، اون سال اونجوری که عربی محرم و محرم سال عربیه، فروردین و بشار سال فارسیه، تشرین اول تشرین دوم نمیشه فلان، ماه رومیه، ماه شرعی اول سالش مهمان تیه ماه رمضانه. حالا که ماه رمضان در رفته به منزله است ما در اول سال قرار گرفتیم، ببین تا آینده ماه مبارک رمضان چه استفاده میکنیم از این ماه و از این مکان شریف و از این اعمال شریفه و از این تحصیلات علم. و اگر هدف اصلیمون دنیا باشه، خب در قرآن مجید میگه کسانی که دنیا اراده دارن نوتیه منها و ما له فی الاخرت من نصیب، روز قیامت نمیتونه بگه خدایا من تحصیل علم کردم پس ثوابش کو، میگن تو تحصیل علم کردی که پول اونجا برسی پول اون کار بکنی پول اون پول گیرت بیاد، اونم گیرت آمد یا نیامد، از ما دیگه چی میخوای؟ اما برای خدا اگه باشه به هر زحمتی به هر مرارتی به هر گرفتاری صداش در نیاد، شکایت از دست خدا نکند، بگه بد میزنیم گرفتاری داریم نمیتونم درس بیام نمیتونم مباحثه کنم، نه درس و مباحثه از همه چیزا بالاتره، خوشحالیش از همه بیشتره که موفق باشد که این مباحثه را درس را. اگر اینجوری شد این در آخرت وقت مرزشا به من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها و هو مومن با این قید با این چند قید و خداوند عالم هم عزش در آخرت میده. و گاهی وقتا بعضی از آثار هست که آثار وضعی به اصطلاح علمیش میگن آثار تکلیفی آثار وضعن خود به خودم کار باش درست میشه و وضع درستیش این است که اگر کسی ذهن خودش را وادار کنه به اینکه اون چی که خدا میخواد او خوبه، نه اون چی که خودم میخواد خوبه، اون چی که خدا میخواد خوب، همیشه از خدا راضیه، فقیر باشه غنی باشه مریض باشه صحیح باشه. یک روایت مختصر عرض میکنم، جابر محضر حضرت باقر رسید، جابر ابن یزید جعفی نه جابر ابن عبدالله انصاری، حضرت فرمود که یا جابر کیفه اصبحته، به ماها بگن کیفه اصبحته، میگیم خب سیب زمینی که گرونه منزل که گرونه پول که گیر نمیاد گرفتاریم فلان. جابر میفهمد که حضرت باقر که میگه کیفه اصبحته چی میخواد، میگه چگونه صبح کردی یعنی به کجا رسیدی، و این جوابی که داد خیلی کلاس عالیه. جواب داد که من جوری شدم که فقیری را بهتر از غنا دوست دارم، مریضی را بهتر از صحت دوست دارم، آفت را بهتر از عافیت دوست دارم، هرچی که ضدش که آدم دوست نداره. این خیلی کلاس بالاست، کار هر کس نیست، خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن، باید بدوند این چی داره میگه. اونم خدمت حضرت باقر داره درس پرس میده، پیش من که نیست میگم شاید دروغ میگه، حضرت باقر میفهمد این راست میگه یا دروغ میگه. با همه این بیاناتش حضرت فرمون ما اینجور نیست، این ترسید بدنش لرزه گرفت، گفت یبن رسول الله، شما پس ما چجوری هستی؟ فرمود ما اگه غنی باشیم همون غنا رو دوست داریم، فقیر باشیم همون فقر دوست داریم، مریض باشیم همون مریض دوست داریم، صحیح باشیم همون صحت دوست داریم. اون چه که او میخواهد ما او رو دوست داریم، نه اون چه که خودم میخواهم. آترش عبارت اخراش اینه، شما که میگید من فقیری رو بهتر دوست دارم، اظهار اراده میکنی، یعنی از خودت اراده به خرج میدی که این برای من خوبه. ما اینجوری نیستیم که از خودمون و ما یشاءون الا ان یشاء الله، اون چه که مشیت پروردگاره او رو میخوام. مرض، صحت، فقر، غنا، گرفتاری، آفت، عافیت، هرچی. خب فتیره رو یه قدی کلاس بندیش بالا رفته که دارن تربیت میکنن اصحاب خودشون رو دیگه. اینها الگوان برای ماها، این سوال ها و این جواب ها و این بیانات تعلیم و تعلمه دیگه. و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطور که اصل توفیق ورود در حوزه مقدسه علمیه قم را به ماها عنایت فرموده، همینطورم توفیق وظیفه شناسی و با خدا رابطه پیدا کردن را به همه ماها مرحمت بفرماید. و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.